بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ، سومین جلسه درس تجوید رو با عنوان تجوید و الفبای زبان عربی شروع می کنیم. ابتدا خوب هست واژه تجوید معنا بشود. تجوید در لغت به معنای نیکو گردانیدن هست و در اصطلاح به علمی گفته می شود که از قواعد و دستورهای صحیح ادا کردن حروف از نظر مخارج، صفات و احکام آن بحث می کند. همچنین در این علم در مورد شناخت مواضع وقف و ابتدا نیز بحث می شود. از این تعریفی که برای علم تجوید بیان شد می توانیم بگوییم که در علم تجوید از چهار چیز بحث میشه: یک، مخارج حروف، یعنی ما بحث میکنیم که الفبای زبان عربی از کجای دستگاه تکلم تلفظ میشه، صدای حروف از کجای دستگاه تکلم شنیده میشه. دوم، از صفات حروف بحث میشه. شناخت صفات حروف برای قاریان قرآن حائز اهمیت هست. چرا؟ ببینید، در بین حروف عربی حروفی داریم که اینها از نظر جایگاه و محل خروج، یعنی از نظر مخرج، یکی هستند، مانند سین و صاد. خب اینها اگر از نظر مخرج یکی هستند، چه چیزی باعث میشه که صدای اینها با هم فرق کنه؟ چه چیزی باعث میشه؟ صفات. یعنی صاد صفتی داره که رعایت اون صفت موجب میشه صدایی که از صاد شنیده میشه سوای صدایی باشه که از سین شنیده میشه. یا دو حرف تاء منقوط دو نقطه و تاء مؤلف یعنی الفدار از یک مخرج ادا میشن. تاء مؤلف صفتی داره که موجب میشه از تاء منقوط متمایز بشه. بنابراین شناخت صفات حروف اهمیت بسیاری داره. این قسمت دوم. سومین چیزی که در علم تجوید ازش بحث میشه احکام حروف هست. به چه معنا؟ توجه بفرمایید، ما مثلا حرف نون رو داریم. قاعده کلی این هستش که هر حرفی باید هنگام ادا و تلفظ اظهار بشه. حالا حرف نون یک خاصیتی داره وقتی در کنار، در مجاور دیگر حروف قرار میگیره، یک تحولی درش ایجاد میشه. به عنوان مثال، حرف نون در نزد بعضی از حروف اظهار نمیشه، بلکه اخفا میشه، یعنی کاملا ظاهر نمیشه صدای حرف نون. باز همین حرف نون در نزد برخی از حروف ادغام میشه، به یک معنا کاملا حذف میشه و حرف بعد از خودش رو مشدد میکنه. این رو بهش میگن احکام. این که میگیم در علم تجوید از احکام حروف بحث میشه به این معناست. چهارمین چیزی که در علم تجوید ازش صحبت میشه وقف و ابتدا هست. قاری قرآن وقتی قرآن میخوانه سوای این که باید سعی کنه حروف رو صحیح ادا بکنه، از مخرج بار آیت صفات مربوطه به حروف، احکام حروف رو هم بدانه، لازم هست هنگام قرائت بدانه که این آیه‌ای که میخوانم کجاش باید وقف بکنم. اگر در یک موضعی وقف کردم از کجا باید شروع بکنم، یعنی ابتدا کنم، آیا همون جایی که وقف کردم از ادامه شروع بکنم یا اینکه باید برگردم از قبل از محل وقف ابتدا به قرائت بکنم. این رو بهش میگن دانستن محل وقف های قرآن. این هم خیلی بحث مهمی هست، چرا که اگر انسان هنگام تلاوت جایی وقف بکنه که معنای کلام خدا عوض بشه، این امر پسندیده ای نیست. خب حال که علم تجوید تعریف شد، به صورت یک عنوان کلی این بحث مطرح میشه، فایده علم تجوید چی هست؟ سه فایده برای علم تجوید اینجا ذکر میشه. یک، اگر ما تجوید رو فرا بگیریم قرآن رو همانطور میخوانیم که در صدر اسلام خوانده میشد، خب این یه امر لذت بخشی برای انسان، آدم اطمینان داشته باشه این قرآنی که الان داره با این لحن میخوانه دقیقا همان آوایی هستش که در صدر اسلام هم نبی مکرم اسلام، صحابه گرامی، ائمه معصوم سلام الله علیهم اجمعین، اونها هم همینجوری قرآن رو میخواندن. این یک خاصیت. فایده دوم، با رعایت قواعد علم تجوید ما قرآن رو صحیح و فصیح میخوانیم و این موجب میشه که قرآن از تغییر و یا تحریف در امان بمانه، خدای ناکرده معنای کلام خدا عوض نشه. خب ما وقتی قرآن میخوانیم میخواهیم اظهار بندگی کنیم به درگاه خداوند، میخواهیم کسب فضیلت بکنیم، میخواهیم از نورانیت قرآن استفاده بکنیم، لذا باید قرآن رو طوری بخوانیم که خدای ناکرده اساءه ادب به محضر قرآن نشه. فایده سوم، با رعایت این علم قرآن با آهنگی زیبا و دلنشین تلاوت می شود که جلسه گذشته عرض شد در کلام رسول گرامی خدا و سایر بزرگان دین در مورد زیباخوانی قرآن توصیه های بسیاری شده. این از بحث معنای علم تجوید. عنوان بعدی که باید مقداری در رابطه با اون صحبت کنیم الفبای زبان عربی و تعداد آن هست. در کتاب‌های آموزش روحانی قرآن در مورد تعداد الفبا، شکل اونها و اسامی اونها بحث شده. اینجا ما می‌خواهیم یک بار الفبای زبان عربی رو با اسامی صحیح اونها تلفظ بکنیم. چرا؟ برای اینکه دیده شده بعضی از افراد، حتی بعضی از قاریان محترم، وقتی میخوان یک کلمه ای رو هجاش رو بخوانن یا حروفش رو بخوانن متاسفانه صحیح نمیخونن، یعنی با اسامی صحیح اونها نمیخوانن. بنده توصیه میکنم که وقتی ما میخواییم حروف رو نام ببریم با اسامی صحیح اونها نام ببریم. به این ترتیب الفبای زبان عربی رو اسامیش رو ذکر میکنیم. الف با تا سا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد قا وا عین غین فا قاف کاف لام میم نون ها واو و یا. یه نکته ای رو من اینجا تذکر بدم، شنوندگان محترم و حضار گرامی توجه کنند، و اون این هستش که ترتیب حروف الفبا در زبان فارسی و عربی یک اختلاف با هم دارن در ترتیب. اون همینه که بعد از لام میم نون در ترتیب الفبای زبان فارسی آمده واو ها یا، ولی در زبان عربی لام میم نون ها واو یا هستش. یعنی در زبان عربی ها رو در تلفظ الفبای زبان عربی به ترتیب باید ها رو قبل از واو ما ادا بکنیم. حال که الفبا رو با اسامی اونها خواندیم، باید عرض کنیم که الفبای زبان عربی 28 حرفه. نکته دیگر این که در علم آواشناسی حرف رو بهش صامت هم گفتن، یعنی صداهای ساکن. منتها چون در جلسات قرآن کلن در دروس عربی همه ما عادت کردیم که همین حرف رو به کار ببریم، ما در این سلسله دروس حرف رو به کار میبریم. خب وقتی الفبا رو شروع میکنیم به شمارش و نام بردن، ابتدای الفبا چی هست؟ شما بفرمایید چی؟ الف. الف خود بر دو قسم است. بنابراین الف بر دو قسم است، یعنی در زبان عربی الفی که در ابتدای حروف الفبا قرار گرفته نشانه دو نوع صداست که از آن به الف مدی و همزه تعبیر شده. حالا الف مدی چی هست؟ این الف یعنی الف مدی دارای حرکت نیست و حرف ما قبلش همیشه مفتوح است. این الف مدی سبب دو برابر کشش صدای فتحه ما قبلش میشه. به همین جهت علمای علم ادبیات و تجوید به این الف الف مدی میگویند. بنابراین توجه کنید، الف مدی یک دارای حرکت میباشد یا نمیباشد؟ نمیباشد. دو، قبل از الف مدی همیشه فتحه قرار گرفته. سه، الف مدی باعث کشش صدای فتحه به میزان دو برابر میشه. به این مثال ها از قرآن توجه کنید. کان دعا علامات. این کلمه کان اگر به قرآنی که به قرآن اگر توجه بکنید، قبل از الف حرف کاف هست که دارای فتحه هست. الف که بعدش آمده باعث شده که فتحه کاف رو ما دو برابر بکشیم. توجه کنید، که كان. مثال بعدی، دعا. این با فتحه، دعا با الف بعد از فتحه، دعا دعا، به این صورت میخوانیم. لذا باید دقت کنید در واقع الف مدی باعث کشش فتحه ما قبل خودش به میزان دو برابر میشه. با توجه به این که وقت درس ما هم تمام شده، انشالله ادامه بحث اقسام الف رو در جلسه آینده خدمت دوستان شنونده عرض خواهیم کرد. این قسمت از برنامه دعوت میکنیم از برادر قاری جناب آقای علی کعبی که از سوره آل عمران آیه 171 برای ما تلاوت کنند. ضمناً دوستان شنونده قلم و کاغذ رو هم آماده کنند که بعد از استماع تلاوت ایشون سوال رو هم بنده مطرح بکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول
جزاكم الله خیر. را استفاده کردیم جناب آقای کعبی. خب نوبت سوال ها رسید. دوستان گرامی بنویسن. سوال اول: علم تجوید را تعریف و فواید آن را توضیح دهید. سوال دوم: اسامی الفبای زبان عربی را بنویسید. خداوند به همه ما توفیق راهیابی به هدایت بیشتر را عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.